اون در واقع نقطه اوج چیز هست یا راندمان یا کارایی اون سیستم هست. من بیام از این ور به عنوان استاد دانشگاه هم استاد دانشگاهی می داشته باشم، همین شرکت هم در قالب همین دانشگاه انجام بدم، میشه بخشی از وظایف آموزش پژوهشی من، چیز میشه در اونجا دیگه، متمرکز میشه در اونجا. بهتر هست که همون جوری که آقای دکتر علیپور فرمودن این ایده واگذار بشه، تمام هزینه توش دیده بشه، واگذار بشه بخش خصوصی. خب. که من همین الان همین
آقای دکتر ممنونیم، نظر شما رو گرفتیم. آه. حالا اولا آقای دکتر ملبوبی ظاهرا تلفنشون قطع شده دیگه، به هر حال ازشون تشکر میکنیم، با ما همراه بودن. فعلا آقای دکتر خانجانی با خط تلفن با ما همراه هستن. حالا باز در رابطه با صحبت جناب خانجانی اگه صحبتی هست به منصب رو این بفرمایید، چیز می‌خواستید بگید؟
البته ببینید در دنیا هر دو تا مدلش هست، که هم مثلا افرادی که محقق مراکز پژوهی هستن شرکت های دانش بنیان دارن، هم دانشگاه ها اصلا شرکت های دانش بنیان دارن. ببینید ما باید به صلاح با در واقع اصلاح قوانینمون فرصت رو برای تمام افرادی که صاحب خلاقیت، نوآوری و فناوری هستن که بخوایم مدیریت بکنیم بحث انتقال فناوری، تکنولوژی و دانش رو. ما مشکلمون الان اینه که فقط تبدیل شدیم مراکز تحقیقاتی ما و مراکز پژوهشی ما و مراکز دانشگاهی ما به تولید کننده دانش، فقط تولید میکنیم. اینه که بیایم به روشی این رو تجاری بکنیم، منتقل بکنیم به واحدهای تولیدی، این اتفاق نمیفته. یعنی یک چالش اساسی حوزه کشاورزی این هست که با این همه مراکز پژوهشی، تحقیقاتی، دانشگاهی، دانش به واحد مزرعه منتقل نمیشه، تکنولوژی به اصطلاح به مزرعه منتقل نمیشه.
بابا چیزی که از وظایف شما،
حالا البته این به نظر من یه محاسنی هم داره، اینی که خود همین محققین هم به اصطلاح زینف این موضوع بشن، اینها حتما میبرن تجاری میکنن. ببینید این یک تیغه دو لبه است، اینه که از یه طرف میتونن به هر جهت از یه رانتهایی استفاده بکنن که بخش خصوصی فاقد اونه، از یه طرف دیگه میتونه به اصطلاح در تجاری کردن، و اون موقع محقق در به اصطلاح وظیفش میاد که این دانشی که اینجا به جای اینکه انبار بشه، این منتقل بشه به واحدهای تولیدی و تمام جامعه ازش نفع ببره.
خب ممنونم. در هر حال میفرمایید که این خودش حسنیه که اون محقق مؤسسه مربوطه همراه باشه تا یک مرحله ای، و ولی میتونه دو جانبه باشه. خب نمیدونم آقای دکتر ریزه بدید، خانم دکتر اگر در این مورد میخواد در واقع وارد بحث بشن، بعد آقای دکتر علیپور توضیح بدن در خدمتتون.
حداقل اون قسمتش که به صندوق نوآوری شکوفایی برمیگرده، طبق نص صریح قانون در ماده 5 قانون حمایت ها، ما فقط میتونیم با شرکت های خصوصی یا تعاونی که دارن در این حوزه کار میکنن کار بکنیم.
اون حمایت ها رو داشته
باشیم. بله، حمایت های صندوق فقط میتونه شامل اون ماده 5 قانون که شما اول برنامه لطف کردید و قرائت کردید، فقط به شرکت های خصوصی یا تعاونی برمیگرده. حالا اگر این البته ایرادی بوده که قبلا به شرکت های دانش بنیان در حوزه اعضای هیئت علمی هم گفتن که برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و سازمان ها و مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی گویا یه تبعیض خاصی قانون قائل شده، در راستای اینکه اینها چون به هر حال دانش فنی رو دارن تولید میکنن، برای اینکه بتونن همین تجاری سازی رو که آقای مهندس گفتن داشته باشیم، ما فقط تولید کننده دانش نباشیم، قانون این اجازه رو داده که این شرکت ها رو تأسیس بکنن. اعضای هیئت علمی چه در دانشگاه ها باشن چه تو مؤسسات، این اجازه بهشون داده شده. ولی حالا به نظر میرسه که باید مراقبت ها رو بعد از این اجازه انجام داد که این حمایت هایی که داره بهشون داده میشه حمایت هایی نباشه که بقیه شرکت های دانش بنیان ما حالا به هر حال میتونن داشته باشن. طبعا. اگر شرکت دانش بنیان شرکت دانش بنیان خصوصی است که میتواند مثل ما بقیه شرکت ها این حمایت ها رو بگیره. طبعا. ولی همچنان اگر اون شرکت دانش بنیان زیل اون مجموعه دولتی است، خب بله اونجا میتونه
اونجا
مشکل رو بله این مشکل
رو دکتر علیپور
نیست. خدمت دوستان عرض کنم، ما اصلا شرکت دانش بنیان دولتی در مجموعه حداقل سازمان تحقیقات
نداریم.
شرکت دانش بنیان دولتی نداریم. اگر شرکتی هم ایجاد شده، یا شرکت تعاونیه یا شرکت خصوصیه.
حالا شرکت تعاونی به خصوصی دکتر اشاره کردن
قانون اجازه داده. اگر یه عضو هیئت علمی ما میره شرکت خصوصی ایجاد میکنه یا شرکت تعاونی تعدادی ایجاد میکنن در دانشگاه و مؤسسات پژوهشی، این قانون اجازه داده. و من اطلاع دارم که اگه قرار باشه ما یه ارتباطی هم با شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم، فرقی نمی‌کنه، ارتباط مالی عرض می‌کنم قرار داد بعده. در چارچوب قوانین مقررات سازمان عمل می‌کنیم، یعنی چیزی خارج از
چارچوب. ما یه چیزی هم داریم به اسم اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، که این هم به هر حال نشون میده که یه کسی که در سیستم دولتی نمیتونه رأساً وارد موضوع بشه، مگه در قالب همون که شما فرمودید در قالب
مستثنا هستند
اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی پژوهشی شاغل، نوشته اعضای هیئت علمی و کارشناسان آموزشی پژوهشی شاغل در دانشگاه و مؤسسات آموزش. یعنی حتی به استناد اون قانون اصل 141 کارشناس آموزشی یا پژوهشی، کسی که کارش آموزش پژوهشی هم هست، میتواند عضو هیئت مدیره یه شرکت دانش بنیان باشه. قانون بهش اجازه یا مدیر عامل، حالا بحثای جدایی.
درست. آقای دکتر خانجانی، ما از شما خداحافظی میکنیم، ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید. خیلی ممنونم، ما چون به پایان وقت برنامه رسیدیم. خیلی متشکرم. خب آرزوی موفقیت داریم برای شما، مجددا از تک تک شما سپاسگزاریم. من حبیب الله انیسی، کارشناس مجریم برنامه، به اتفاق همکاران عزیز جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه، سرکار خانم معیدی هماهنگی و دیگر عزیزان، از شما تا فرصتی دیگر و مجال دیگری که در خدمتون هستیم خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. شنونده برنامه مناظری امروز ما بودید که با موضوع شرکت‌های دانش بنیان و مشکلات پیش روی اونها و قوانین ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، تقدیم یکایک شما بزرگواران شد. 3010-35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شماست. لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی هستیم. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان مغرب 17:13 خواهد بود. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي
اذان مغرب به وقت شرعی و به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد کریم منصوری
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارالها معبودا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جستو چه جوییم و جستو کرا خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ.
خدا 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 دوست مقصود عاشقان دالم لقای تو است، مطلوب طالبان حقیقت رضا تو سر جام که شهریاری سلطان سروری است محکوم حکم و حلق به گوش گدای تو
بقای توست ای
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. دعوت میکنم شنونده بخشایی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در قالب میان برنامه در ساحت خورشید باشید.
در ساحت خورشید
ما خیال میکنیم داریم، نه، از اوست پیش ما، امانت است. این امانت هم یک وقتی رد میشدیم پایش. اگر هم داشته باشیم به خیال خودمون، از ما نیست، اشتباه میکنیم. همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای نفهمی آدم است. خیال میکند خودش چیزیست، چون خیال میکند خودش چیزیست میخواد به همه توفق پیدا کند، چون برای خودش هست میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند، و این است که انسان را به شقاوت میرسوند. و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد و برای او خواستن، یعنی برای بندگان خدا، برای احکام خدا. ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم. دفاع است، ما دفاع میکنیم. اگر هم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید، میرفتیم جنگ میکردیم. حالا چون فرموده دفاع است، ما دفاع میکنیم. مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستن، ما هم باید دفاع کنیم، یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم. هر کس هم هر چی میخواد بگه، اگر برای خدا شد از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم. حرف را همه میزنن، اینه همه نمیگن، حرف زده میشه. شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید، براتون یه چیزی میگن. برید برای جنگ و همه کار بکنید، برای خدا براتون یه چیزی میگن. مأمون نیستید از زبان مردم، همونطوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود، برای او اون همه میگفت، برای امیرالمومنین اون همه میگفت. لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود، از این که بگن، فرض کنید که مگه امیرالمومنین نمازم میخوند، مگه علی نمازم میخوند که تو مسجد کشتنه، از این ناراحت نمیشد. اگر ناراحت بشد، برای این که چرا یه آدمی این طوره است، نه چرا من برای من میگرد. انبیا ناراحت اگر میشدن، برای این بود که چرا باید بندگان، این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن، خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن. برای این دلسوزی میکردن.